ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام آمریکایی میگوید مذاکرات با ایران جمعه شب نیز ادامه داشته است. باراک اوباما درباره مذاکرات ژنو با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرد. شماره قربانیان قدرتمندترین طوفان سال در فیلیپین دست کم به 100 نفر رسید. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه به خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو گفت مذاکرات هسته‌ای با هیئت ایرانی تمام طول جمعه شب نیز ادامه داشته است. این مقام آمریکایی به رادیو فردا گفته است که ما تمام شب تلاش کردیم تا طرح‌های دو طرف را به یکدیگر نزدیک کرده و اختلاف نظرها را کم کنیم. وی ادامه داد که هنوز کار بیشتری باید انجام شود و مذاکرات امروز شنبه ادامه خواهد یافت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا ساعت پایانی روز جمعه در نشستی سه جانبه برای دستیابی به توافقی بر سر پرونده هسته‌ای ایران تلاش کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وی را به بحث و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات بین المللی با ایران که در ژنو در جریان است صحبت کرده است. کاخ سفید میگوید اوباما تاکید کرده که واشنگتن قویاً متحد است که ایران به سلاح اتمی دست نیابد و این هدف مذاکراتی است که در جریان است. طرفین همچنین گفتند که بر سر موضوع مذاکرات با یکدیگر در تماس خواهند بود. نتانیاهو روز جمعه گفته بود توافقی که قرار است حاصل بشود یک توافق بسیار بد است و برای ایران توافق قرن محسوب می‌شود. قوی ترین طوفان جهان در سال 2013 کشور فیلیپین را درنوردید و دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها احتمالاً این قدرتمندترین طوفان ثبت شده است که تاکنون در سطح زمین دیده شده است. گردباد حاصل از این طوفان سرعتی نزدیک به 320 کیلومتر در ساعت داشته و تاکنون میلیون‌ها نفر را وادار به گریختن از محل سکونت خود و جستن سرپناه کرده است. از سوی دیگر مقام‌های فیلیپینی انتظار دارند که جاری شدن سیل به خصوص در مناطق روستایی تلفات و آسیب‌های گسترده‌ای بر جای بگذارد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های مقیم وین مقر آژانس خبر داده است که آقای آمانو دعوت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سفر به ایران را پذیرفته است. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمی‌اش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده است، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه 5+1 بتواند در مدت کوتاهی به کاهش تحریم‌ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. سایت کلمه گزارش داده که حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر زندانی در زندان وین تهران در وضعیت وخیم جسمی به سر می‌برد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید نتیجه آزمایش‌های حسین رونقی ملکی نشان می‌دهد غلظت خون وی بالاست و باید هر چه سریع‌تر از او خونگیری شود تا به گفته پزشکان دچار عوارض خطرناک غلظت خون نشود. سایت کلمه افزوده است که حسین رونقی ملکی دوشنبه 13 آبان و در پی وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام شده بود. حسین رونقی ملکی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او 22 آذر 88 در خانه‌اش در شهرستان ملکان بازداشت شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مذاکرات ایران و گروه 5+1 درباره رفع اختلافات بر سر برنامه هسته ایران در ژنو در جریان است و تاکنون طرفین گفتگوها در مورد احتمال رسیدن به نوعی تفاهم ابراز خوشبینی کردند. همکارم کیان منوی در گزارشی به واکنش‌ها در ایران و سایر نقاط جهان در مورد این مذاکرات پرداخته.
در حالی که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که از پنجشنبه در ژنو آغاز شده و قرار است امروز شنبه نیز ادامه یابد، واکنش‌های گوناگونی نیز از درون و بیرون ایران به گوش می‌رسند. روزنامه کیهان نزدیک به محافظه‌کاران روز جمعه با تیتر درشت سراب توافق در ژنو آمریکا مذاکره می‌کند یا باج می‌خواهد نوشت: اردوکشی غیرمنتظره وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و انگلیس به ژنو و اظهار نظر مقامات رسمی این کشورها درباره مذاکرات در حال انجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 زمینه قابل قبولی برای نتیجه مثبت مذاکرات باقی نمی‌گذارد. نویسنده کیهان در این گزارش می‌افزاید حریف همان ادعاهای بی‌اساس قبلی را تکرار می‌کند و برای آن تضمین‌های عینی و عملی می‌خواهد، بیان که به گفته کیهان در مقابل آنچه مطالبه می کند امتیاز درخور توجهی را روی میز بگذارد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز جمعه 17 آبان در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا توافق با ایران را یک اشتباه تاریخی از سوی غرب خواند و گفت که اسرائیل خود را به این توافق متعهد نمی داند و آن را با قاطعیت کامل رد می کند.
So Iran got the deal of the century and the international community got a bad deal. This is a very bad deal. And Israel utterly rejects it. And what I'm saying.
نخست وزیر اسرائیل که بسیار عصبانی بود گفت این توافق راهکار مسالمت جویانه موزل اتمی ایران را از بین می برد و اسرائیل برای دفاع از خود به هر اقدام لازم دست خواهد زد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به نتانیاهو گفت: فکر نمی کنم او استاد تشخیص اشتباهات باشد، چون در تمام زندگیش مرتکب اشتباه شده است. او از سال 1991 می گوید که ایران تنها 6 ماه با بمب هسته‌ای فاصله دارد. پایان نقل قول. در آمریکا کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما روز جمعه با نتانیاهو تلفنی صحبت کرده و بار دیگر به او اطمینان داده که بر تعهد خود در مورد پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باقی است. در آمریکا سناتور رابرت مندنز و سناتور باب کروکر از چهره‌های بانفوذ مجلس سنای آمریکا گفتند برای جلوگیری از تسهیل در تحریم‌ها علیه ایران بر تلاش‌های خود خواهند افزود. الیوت انگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ابراز نگرانی کرد که توافق احتمالی با ایران در ژنو ایران را وادار به توقف غنی‌سازی نکند. هاوارد مکیون نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیسیون نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت کاهش تحریم‌ها علیه ایران بدون تضمین اینکه ایران برنامه هسته‌ای خود را پایان دهد احمقانه است. در ایران آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت باید در تمام مراحل مذاکرات مراقب دسیسه‌های دشمن بود، چرا که دشمنان هرگز از دشمنی خود نسبت به ملت ایران دست بردار نیستند. او همچنین گفت دشمن اصلی ملت ایران آمریکا، انگلیس و تمامی آنانی هستند که همراه این دو کشور هستند. در همین حال علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حمایت رهبر ایران از مذاکره کنندگان هسته‌ای خواستار حمایت جدی همه گروه‌های سیاسی ایران از آنها شد.
چند روز پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، در تاریخ 7 آبان ماه کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای با انتشار بیانیه‌ای خواستار آغاز یک گفتگوی ملی درباره فواید و ضررهای استفاده از انرژی هسته‌ای شد. این کمپین با استقبال افراد و گروه‌های مختلفی از ایرانیان روبرو شده. شیرین فامیلی در گفتگوی با مهناز پراکند یکی از فعالان این کمپین نظر او را درباره تأثیر نتایج مذاکرات ژنو بر فعالیت این کمپین پرسیده.
حدود 10 روز پیش از آغاز دومین دور مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای فعالیت خود را با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد. این کمپین که از سوی مرکز حامیان حقوق بشر به مدیریت شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل راه اندازی شده، مورد حمایت تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری، مدافعان آزادی بیان و ده‌ها تن از فعالان عرصه‌های مختلف جامعه قرار گرفته است. در این بیانیه تصریح شده که کمپین خواستار یک گفتگوی ملی با مشارکت مردم جامعه برای آگاهی رسانی عمومی درباره فواید و مضرات انرژی هسته‌ای است. همچنین در بخش دیگری نوشته است تأثیرات انرژی هسته‌ای محدود به مسائل سیاسی نمی‌شود و مسائل اقتصادی، محیط زیستی و سلامت عمومی را نیز در بر می‌گیرد. مهناز پراکند، وکیل دادگستری مقیم نروژ و از فعالان کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای میگوید نتیجه مذاکرات ژنو هر چه باشد، کمپین فعالیت خود را ادامه میدهد.
کمپین کلا با این هدف رو اندازی شده که در واقع اون سانسوری که در ایران ایجاد شد برای اینکه از در رابطه با انرژی هسته‌ای اصلا هیچ صحبتی نشه، اون سانسور بشکنه و باز بشه این فضا که بشه در رابطه با انرژی هسته‌ای فوایدش و مضراتش صحبت کرد. حالا چه اینا به توافق برسن چه نرسن، این راه باید باز بمونه و این بحث‌ها باید بشه و نهایتاً مردم باید اطلاعاتی کسب بکنن و بدونن که آیا اصلا ضرورتی وجود داره که از این انرژی استفاده بشه یا نه، چه در ایران چه در سراسر دنیا.
کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای در بیانیه خود این پرسش را مطرح کرده که چرا انرژی هسته‌ای مهم است و چرا باید تبدیل به یک مسئله عمومی و گفتمان غالب در رسانه‌ها شود. مهناز پراکند میگوید
الان در بسیاری از کشورهای دنیا هست که اینا از این انرژی هسته‌ای استفاده میکنن، ولی مخالفینی دارن که همچنان صداشون بلنده، همچنان اعتراض میکنن، به لحاظ علمی استدلال میکنن که ضرورتی وجود نداره از این انرژی بخواد استفاده بشه. یا همچنین دولت‌ها به این نتیجه رسیدن که کم کم این نیروگاه‌ها رو تعطیل بکنن، همونجوری که در آلمان به این نتیجه رسیدن، همونجوری که در آمریکا الان 20 ساله که دیگه نیروگاه جدید رو تأسیس نمی کنن، یا در کشورهای دیگه در ژاپن ما دیدیم که چه مشکلاتی ایجاد شد. این کمپین فعالیتش رو برای این شروع کرده که بخواد اطلاعاتی رو در واقع از مردم بگیره و خودش ارائه بده به مردم که در رابطه با انرژی هسته‌ای کلن مردم وارد گفتگو بشن و صحبت بکنن. برای این کمپین کاری به این که اینا به توافق برسن یا به توافق نرسن نداره، هیچ تأثیری نمیذاره در شکل فعالیت کمپین.
به گفته فعالان کمپین گفتگو درباره انرژی هسته‌ای و آنگونه که در بیانیه این کمپین آمده است، زمان مناسب برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای و طرح یک گفتگوی ملی درباره آن همین امروز است.
اینجا رادیو فرداست.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90، زمانی که برای دیدار با دوستانش از اصفهان به مشهد رفته بود، با هجوم ماموران به منزل دوستش بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. انیسا دهقانی پس از بازجویی به زندان تحت نظر اداره اطلاعات شهر مشهد انتقال یافت. این شهروند بهایی پس از مدتی تحمل زندان و بازداشت، با سپردن وثیقه از زندان مشهد موقتاً آزاد شد. پرونده ی اتهامات خانم دهقانی در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر مشهد بررسی شد. انیسا دهقانی به اتهام تبلیغ آیین بهاییت، تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی محاکمه و به یک سال و نیم زندان محکوم شد. پس از صدور حکم دادگاه بدوی، این شهروند بهایی اهل اصفهان به حکم آن دادگاه اعتراض کرد و حکم محکومیت او در دادگاه تجدید نظرخواهی به تحمل 6 ماه زندان تقلیل یافت. خانم دهقانی در آبان ماه سال 92 نامه اجرای حکم خود را دریافت کرد و برای گذراندن دوره محکومیت 6 ماهه خود راهی شهر مشهد شد. انیسا دهقانی، شهروند بهایی اهل اصفهان، پس از معرفی خود به زندان وکیل آباد مشهد، برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافته است.
ملاقات.
اخبار ما رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، رادیوفردا.com. امروز هم همراه با ما بمانید.